Stabilisci forte, stabilisci forte, basso con il. Nasci corda le tolleranze,
corda, manche, asli, hacke.
کار منشه اصلی تحقق مالکیت که مالکیت های دیگر بالاخره ارتباط به کار باید پیدا کنه و علت کار منشه اصلی و علت اصلی مالکیت از دیدگاه اسلام کاره، منتها کار اقسامی داره. یه وقت کار در روی ملک غیره، یه وقت کار در روی ملک خود شخصه. کار در روی ملک غیرم یه وقت این است که اون ملک غیر، اون غیر حکومت است، یعنی مال مال حکومته و شخصی روی مال حکومت داره بحث میکنه، مثل کسی رفته روی انفال داره کار میکنه. تو روی انفال کار میکنه، از دریا داره چیزی سید میکنه، خب دریا جزء انفاله، از معادن چیزی استخراج میکنه، معادن جزء انفاله، از جنگل درختی قطع میکنه، جنگل جزء انفاله، از نیزار نی مثلا. در اراضی مواد کار میکنه، اراضی مواد جزء انفال، اراضی مواد رو احیا میکنه. در رؤوس جبال مشغول کار کردن، اون هم مال انفال مال حکومت اسلامی است. از رودخانه ها که همون اودیه و وادی جمعی رودخانه است. خلاصه یه وقت کار که انسان میکنه روی منابع ثروت، که اینا منابع ثروت و همه اینا جزء انفال و همه اینا جزء اموال حکومتی اسلامی، این یک نوع کار کردنه. حالا میخوایم دستبندی بکنیم، ما فعلا نمیم دستبندی میکنیم که کار علا انواع، این یک نوع کاره. بس نوع اول از کار این است که انسان کار کنه روی منابع و مصادر ثروت، که اون منابع و مصادر ثروت همه اموال حکومتی اسلامه، روی اونا کار میکنه. این یک قسم کاره. بعد یک قسم کاره است که انسان روی مال خودش کار بکنه، خودش مالی داره مثلا، روی اون مال خودش کار میکنه، خودش گوسفندی داره مثلا، از گوسفندش پشم به دست آورده، اون پشم را میباهه و لباس درست میکنه مثلا، خودش پنبه کاشته، پنبه به دست آورده، اون پنبه را خودش میریسته و از اون پارچه میبافه، روی مال خودش کار میکنه مثلا. خب اینم بس یک نوع کاری مثلا، پس کنیم روی کار کاغذ مال خودشه، داره مینویسه برای نوشته خودش مثلا میفروشه، خلاصه روی مال خودش داره کار میکنه، روی یک نوع کاره که انسان روی مال خودش کار میکنه. سوم این که کار میکنه روی منابع ثروت، نه روی مال غیر، اما اون غیر حکومت اسلامی نیست، اون غیرش از افراد معمولی است. حالا که برای غیر کار میکنه چند قسمشه. این یه در این است که برای غیر کار میکنه اجرت میگیره، حالا یا اجرت روزانه یا هفتگی یا ماهانه، این میشه اجیر. و اون غیری که این برای اون غیر کار میکنه اون میشه مستاجر و این میشه اجیر. این اجیر برای اون مستاجر کار میکنه و اجرت میگیره، و ما به این میگیم اجاره و اجرت گرفتن. اگر معین باشه، زمان معین است، عمل معینه، اجرت معینه، خب این میشه اجاره، چون در اجاره باید زمان کار معلوم، عمل معلوم، اجرت معلوم، میشه اجاره. اگر نه خیر، اجرت معین نیست، مثلا یک شخصی گفته هر کس این کتاب را نوشت بهش اینقدر میدهم، یا که اجرت المثل بهش میدم، چیزی بهش میدم، هر کس بنده من گم شده، حیوان من گم شده پیدا کنی بره بهش یه چیزی میدم، این اجاره نیست، این جعاله است. چون در اجاره باید معین باشه که چقدر انسان باید اجرت بگیره، اما این گفته کسی پیدا کرد آورد چیزی بهش میدم، این مجدگانی بهش میدم، حق العملی بهش میدم، معین نکرده چقدر خواهد داد، ولی وقتی را پیدا کرد آورد رو اجرت المثل مثلا بهش بدم، الان نمیدن چقدر باید بده، این میشه جعاله مثلا. بس اجاره داریم معلوم، جواله داریم معلوم. اون وقت یه وقت این است که نخیر روی مال غیر کار میکنه، روی مال غیر کار میکنه. اون مال غیر چیست؟ اگر مال غیر پول است، با پول غیر کار میکنه، این میشه مضاربه، که سرمایه از کسی، کار از کسی دیگه، در منافعی که به دست میاد با هم شریکن بر حسب قراردادشان، این میشه مضاربه. بهش قراز هم بگن با زاد و با قاف، قاف و زاد میشه قراز. قراز میگن، مضاربه میگن، که سرمایه از کسی، کار از کسی کار میکنه، این شخص روی سرمایه فلانی، اون سرمایه هم اون مالکه، اون سرمایه هم اون مثلا کار کرده به دست آورده، فلا فرض کنید که کار مجسم اوست، کار متبلور اوست سرمایه، این میشه مضاربه. ببینید غیر یک زمینی داره یک شخص، این شخص روی زمین او کار میکنه، میشه مضارعه. قرار گذاشتن که زمین از اون، کار از این، اون وقت عایداتشه قسمت کنن، حالا یا به نصف یا دو سلس مال این، یه سلس مال این، دو سلس مال این، یه سلس مال این، به ربع، خلاصه به کسر مشاق قسمت کنن، این میشه مضارعه. ببینید خیر، یک شخصی درخت داره، درخت مال او، شما رو درخت اون کار میکنید، اون درخت ها رو آبیاری میکنید، کود میدید، میوه که به دست میاد در اون میوه با همدیگه شریک هستید، این میشه مساقات. این است ما باید انواع کارها را در اسلام بدانیم و هر کدام از اینها یک بابی در فقه داره، هر یک از اینها یک بابی در اخبار و روایات داره. شرایط هر یک از اینها را باید بدانیم و اینها را ما بایستی آشنا باشیم و بحثیم این انواع و اقسام کارهاست. حالا فعلا یک مقداری ما در مزارعه بحث میکنیم، بعد اون وقت ممکنه مساقات بحث کنیم، بعد مثلا مزارعه بحث کنیم و همینطور بحثای دیگه، که خلاصه بحث درباره کار و انواع کار و نقش کار در اقتصاد اسلامی. خب بس مزارعه این بله؟ بله؟ همین کار باید، کار باید همین نقش کار همین دیگه، کار نقشش همینه که عرض کردیم، کار منشه اصلی ثبوت مالکیته، اما این نقش به طور مشروع در ضمن بحث در اقسامش معلوم میشه، در ضمن بحث در اقسامش خب نقش معلوم خواهد. اگر شما سوال دارید فرمایید، من جواب میدم. از چه جهت شما ابهام براتون هست بفرمایید عرض کنم. بله دیگه، برای خاطر این که مثلا غیر از این دیگه چه چیزی باعث مالکیت باشه، مثلا این که مثلا ارث قبلا بحث شد، یا این که وقف و هبه و اینا قبلا بحث شد، شما اینجا بودید یا نبودید؟ خیلی خوبی دیگه، مثلا دیگه چی باشه دیگه، مثلا اون که بعدا بحث میکنیم اراضی مواد اینا، اونم کار دیگه، اراضی مواد کار، کار روی بله؟ مثلا چی؟ ریاضت چی؟ ریاضت همون باز استخراج از دریا باشه، ریاضت چی چی مثلا؟ بله؟ بدون کار چی میشه دست بیاد؟ سمیش کار نکنی؟ هیچ مالک نمیشی؟ اگر شما در بیابانی پرنده از آقا پایید رو هیچی بشه، چه من بود؟ بله؟ آمد خود شما دست راز بکردی؟ مالک نیست. اگر شما کار نکنه مالک نیست، هیچ مالک نیست. اگر شما کار، کسی کاری نکنه پرنده پرواز میکرد، خود شما در تو جیب شما مالک نیست. اگر شما یک کاری دامی گستردهی در اونجا، دامی در صحرا گستردی که اون پرنده بیاد به اون دام بیفته، دامی در دریا گذاشتی که اون پرنده بیاد به اون دام بیفته، برسه کار اگر کردی که این پرنده یا چرنده هر چی باشه گیری شما آمده، بله مالک کار نکرده شما مالک نیست. خلاصه کنم حالا بعدن بعد از این کاره حالا بحث میکنیم یکی که دارم بحث کنم مزاره تمام کنیم بعد مثلا مزاره بدیم. گفتیم در اینجا هم باید شما اینطوری فرض کنید که در مزاره با اون شخصی که پولش به شما میده شما کار کنید، اونم کار کرده اون پول به دست آورده که اون پول کار متبلور همون شخصه. خب حالا این سوال شده که اینجا سوال میکنن که در جمهوری اسلامی که باید بر اساس اقتصاد صحیح اداره گردد و ما معتقدیم که ماهی های بدون پولک حرام است، چرا دولت جمهوری اسلام به کشورهای دیگه صادر میکنه؟ نمیدونم این مفهوم که این بحث از ما پرسیدن؟ بله اینجا بود چون بحث اقتصاد بود من بود رو میشه بعد عرض کنم به این که اینجا سوال میکنن که مایه بدون پولک حرامه، چرا دولت جمهوری اسلامی کشورهای دیگه صادر میکند؟ بله ماهیای بدون پولک حرامه. ما هم در اوائل پیروزی انقلاب که مسافرت های متعدد داشتیم به شرق و غرب، مثلا به غرب در رابطه با نمایندگی از جانب حضرت امام حفظه الله تعالی، یکی از بحث ها همین بود که از ما سوال میکردن که در دولت جمهوری اسلامی از دیدگاه اسلام ماهی های بدون پولک حرامه، ولی چرا یکی از صادرات مملکت شما همین نوع ماهی هاست، مخصوصا خاویار که قیمت خیلی زیادی داره و خیلی هم مشتری داره در خارج، برای خاطر این خواص زیادی داره سوال میشد. ما اون وقت این را عرض کردیم، حالا هم باید همین عرض کنیم. اون وقت هم گفتیم که هنوز قوانین اسلام 100% در مملکت ما پیاده نشده، این یک موضوع خلق و ساعی نیست که بعد از انقلاب یک دفعه تمام قوانین اسلام پیاده بشه، بلکه بایستی به تدریج قوانین اسلام پیاده بشه. خیلی از قوانین اقتصادی اسلام هنوز پیاده نشده و کم کم داره پیاده میشه. خود پیغمبر محترم اسلام خب قوانین اسلام را که یک دفعه نیاورد که به تدریج آورد، در اجرای قوانین تدریج بود، در آوردن قوانین، در وضع قوانین تدریج بود. حالا همینطوره. بالاخره این صادر کردن ماهیای حرام دلیل آن نیست که این حرام نیست، به حکم اولی که شکی نیست که حرامه، اما خب هنوز قوانین اقتصادی اسلام 100% پیاده نشده و به تدریج پیاده میشه. البته باید روزی فرا برسه که این هم مانند سایر قوانین اجرا بشه، یعنی این هم نبایستی خیر و فروش بشه و صادر بشه، مگر این که بله حرام بودنشه دیگه. بله حرامه دیگه. بله ما نمیدانیم، ما که مدافع تمام کارهای چیز نیستیم، که ما میگیم از نظر قوانین ما داریم بحث اقتصاد داریم اینجا بحث میکنیم، این جلسه بحث اقتصاده نه جلسه سیاست. حالا این که چه موانع و چه مشکلی هست بر سر راه اونها که این کار نمی کنه. الان مثلا هنوز در بانک ها ربا هست، ربا هنوز در بانک ها ربا وجود داره. ما این حالا چه موانعی ما بس داریم؟ هنوز در بانک ها ربا وجود داره. البته باید ربا به طور کلی از بین بره، چون از دیدگاه قوانین اقتصادی اسلامی هر بحران. حالا البته این به تدریج این کار خواهد شد و میگن ما این کار رو خواهیم کرد و ربا را به کلی از بین خواهیم برد و بایستی بانک ها بشن البانک و لاربوی، همونطوری که مرحوم آیت الله صدر علی الله مقامه ایشان کتاب داره به نام البانک و لاربوی یعنی بانک بدون ربا که البته تصور داره و خیلی هم خوب میشه بانک بدون ربا بشن، پولها در اونجا باشه، پولها اصلا که در اونجا در بانک باشه، منتها از راه مضاربه، از راه مضاره، از راه مساقات و راهای دیگه پولها به جریان بیفته، هم تولید پیشرفت کنه، هم ربا در بین نباشه، هم کار به وجود بیاد. چنانکه بانک بدون ربا معقول است و باید بشه و خواهد شد، اینم خواهد شد. اما دو مشکل و مانع چیز فیلم بحث با ارتباط نداره الله یعلم. و اگر بنابرای شما در بین صحبت هم بخوام جواب همین صحابی به بحث با من جایی نمیرسه برای الله یعلم. این خواستم از کنم که ما معتقدیم به این که بایستی ماهیای پول بدون پولک که اینا حرام هستن نباید خیلی فروش بشه، از دیدگاه اقتصاد سنتی حرام هستن. البته این باید توجه داشت، این از نظر فقه شیعه است، فقط در فقه اهل تسنن حرام نیست. ماهیه بدون پولک حرام بودنش از اختصاصات فقه ماست بر حسب اخباری که ما داریم، بله از نظر اهل تسنن حرام نیست. اما بله اصلا که ما اگر بنا باشه، ببینید اگر بنا باشه ما سوالات اصلا مفصل را سوالاتی که اینطور باشه بدون حد و مرز جواب بدیم به بحث ما نمیرسیم. ممکنه که حالا شما سوالا رو مرغوم بفرمایید، من مطالعه میکنم اونها که لازمه که پاسخ داده بشه در جلسه بعد ان شاء الله پاسخ داده. خلاصه این موضوع اینه. حالا یه وقت اضطرار و ولایت فقیه و عنوان ثانوی در بعض جا بله کارگشا هست، در بعض موضوعات مؤثر هست، بر حسب عنوان اولی چیزی حرامه، ولی بر حسب عنوان ثانوی ممکنه که حلال و جایز باشه. بعض جا هم از شما مرغوم بفرمایید و ممکنه که من در بحث دیگه انشاءالله تعالی اگر اونا که جوابش لازمه جوابش عرض کنم. بله خب حالا فعلا در مضارع بحثیم، چند تا مطلب باید در باب مضارع عرض کنم. یکی این است که در باب مضارع که اقوال علما را وقتی ما نگاه کنیم، یکی از کتابها کتاب تذکره علامه، علامه در تذکره در جلد دوم میگه وحیه جائزتون، منتها صفحه نداره که از این چه صفحه، جلد دوم کتاب تذکره جلد دوم کتاب مضارعه، وحیه جائزتون عند علماء انا اجمع، یکی از عقودی که جائزه، جائزه یعنی مشروعه، یکی از عقودی که مشروع است عند علماء انا اجمع مضارعه است. و به قال علی بن علیه السلام و سعد بن مسعود عمر بن عبدالعزیز، خلاصه این کتاب کتابی است که هم اقوال عامه و خاصه همه را ذکر میکنه. بله. و قال المحاربی قال ابو جعفر علیه السلام ما بالمدینه من اهل بیت الا و یزرعون علی الثلث او الربع. بله در مدینه همه، یعنی همه مزارع میکردن، مزارع معمولی بود است. مثلا قال ابو جعفر علیه السلام آمد رسول الله صلی الله علیه و آله اهل خیبر به شقر، پیغمبر صلی الله علیه و آله زمین خیبر را به یهود خیبر داد به عنوان مزارع، به شطر، شطر تقسیم و اینا. بله داد که اونا بکارن وقت سالیانه مثلا یک مقدار است. ارض خیبر در تحت اختیار پیغمبر واقع شد، برای که یهود خیبر اراضی خیبر را تقدیم پیغمبر کردن، این زمین شد مال پیغمبر، پیغمبر داد به خود یهود خیبر بکارن به مزارع. ثم ابوبکر، ثم عمر، ثم عثمان و علی علیه السلام اینا خلاصه این کار را ادامه دادن. ها بنابراین بس اصل موضوع مسلمه، حالا روایاتش هم ما میخوانیم، منتها چند نکته را باید باز برسونم. یک نکته این است که در مزارعه بایستی که سهم صاحب زمین به اون کسی که کار میکنه سهمشان به کسب باشه، به کسب مشا باشه. اگر مثلا کسی زمینش بده به یه نفر بکاره، بگه ببین شما این زمین رو بکار، 1000 تومان من بده، آخر سال 1000 تومان، 500 تومان بده، یه خروار گندم بده، این درست نیست. باید اون عایداتشه که هرچه خواهد شد اون را به کسر مشا بین صاحب زمین و اون کار کننده تقسیم بشه، یعنی به عنوان نصف، ثلث، ربع، خمس، اینطوری باید باشه. بله اگر بخوان معین کنن که صاحب زمین چیزی بخواد بده به اون کارگر، این مزارع نیست، این معین. یا کارگر چیز معین بده به صاحب زمین، این مزارعه نیست. اگر مثلا کارگر بگه بر من زمین شما رو میکارم و آخر سال به شما 1000 تومان میدم، این مزارعه نیست. یا اینکه این به اون بگه شما کار کن آخر سال من به شما 1000 تومان ولی گندم اینا هرچی به دست اومد مال من، این مزارعه نیست. مزارعه آن است بین که عایدات زمین به کسر مشا ما بین صاحب زمین و اون کار کننده قسمت بشه، حالا یا به نصف یا به ثلث یا به ربع یا به خمس، اینطوری باید باشه. یکی از شرطهای مزارعه اینه. دوم این است که در مزارعه لازم نیست که زمین ملک مزارع باشه، زمین ملک صاحب زمین باشه. شما اگر زمین رو اجاره کرده باشیدم میتونید به دیگری به عنوان مزارعه، آریه در دست شما هم باشه میتونید به دیگری به عنوان مزارعه بدید. حالا چند تا روایت بخونید، شما مطالعه کنید انشاءالله برای جلسه بعد. در جلد 13 وسائل، جلد 13 وسائل طبع جدید صفحه 199 کتاب مزارع و مساقات در باب 8 اخباری هست که با بحث ما مربوطه. خبر اول بنده میخوانم. محمد ابن یعقوب عن عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد و سهل ابن زیاد جمیعا عن الحسین محبوب عن معاویت ابن عمار عن ابی الصبا. خبر سندش صحیحه، کلینی خبر را نقل کرده در کافی از عدت من اصحابنا که قبلا توضیحش عرض کردیم، عن احمد ابن محمد که از طبقه 7 و بسیار خوبه و سهل ابن زیاد. سهل ابن زیاد خوب نیست ولی احمد ابن محمد و سهل ابن زیاد هر دو در یک ردیف هستند، همون احمد محمد کافی است که خبر صحیح باشه. اون احمد محمد و سهل ابن زیاد، این دو نفر این حسین محبوب، احمد ابن محمد خیلی خوبه از طبقه 7، این حسین محبوب طبقه 6 بسیار خوبه، ان معاویه ابن عمار طبقه 5 بسیار خوبه، ان ابی الصبا اسم ابی الصبا ابراهیم بن نعیمه، ابراهیم ابن نعیم کنانی که شب سبای کنانی بهش میگن، اونم خیلی خوب از طبقه 5. حالا سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول ان النبی صلی الله علیه و آله لما فتح خیبر ترکها فی ایدیهم علی النصف. پیغمبر هنگامی که خیبر را افتتاح کرد و فتح کرد، خیبر را در دست یهود گذاشت علی النصف که بکارن زمین از پیغمبر، چون زمین شد مال پیغمبر، زمین از پیغمبر صلی الله علیه و آله، کار کردن و کشتن از اونها علن نصف، وقت نصف حاصلش نصف عایداتش مال پیغمبر باشه، نصفش هم مال اهل خیبر باشه. این دلالت داره بر صحت و جواز و مشروعیت مزارعه. باز خبر دوم این باب، و عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمر عن حماد عن حلبی. خبر سندان صحیحه، کلینی از علی ابن ابراهیم عن ابی عن ابن ابی عمر، محمد ابن ابی عمر طبقه ششم بسیار خوب، عن حماد، حماد مطلق حماد ابن عیساس طبقه پنجم بسیار خوب، عن حلبی، حلبی مطلق محمد ابن علی ابن ابی شعبه حلبی طبقه 4 بسیار خوبه و سند خبر صحیح. قال اخبرنی ابو عبدالله علیه السلام ان ابا حدثه ان رسول الله صلی الله علیه و آله اعطا خیبر بالنصف ارضها و نخلها. پیغمبر خیبر را داد به اهل خیبر بکارن، ارضها مزاره و نخلها چیه؟ مساقات. این خبر به اون خبر اول فرقش نه، این خبر دوم هم داله بر مزاره است هم بر مساقات، چون ارزها و نخلها نسبت به ارزش میشه مزاره، نسبت به نخلش میشه مساقات. حالا بقیه اخبار این باب رو مطالعه کنید انشاءالله برای جلسه بعد.